أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ورفك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بپیشگاه مقدس و منور آقا و مولای هممون امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. من یه مسئله کوتاهی رو عرض بکنم و بعد هم رایزی که چندان هم طولانی نیست خدمت سروران عزیزان تقدیم کنم. اون مسئله این است که اگر کسی روزه مستحبی مثل روز عید قدیر که افضل ایام سال است از جهت فضیلت، و در بعضی روایات دارد که اگر کسی از ابتدای خلقت تا انتها هر شب را به عبادت سپری کند و هر روز را روزه‌دار باشد، ثواب چنین عملی از عمل کسی که فقط روز عید قدیر را تقربن الالله روزه میگیرد کمتر است، و ثواب این روزه افضل از اون عبادت در طول دهر. اگر کسی روزه استحبابی مثل روز عید قدیر را بخواهد بگیرد ولی روزه قضا هم بر عهده او باشد، مجاز نیست که نیت روزه استحبابی بکند به صورت استقلالی. یعنی بگه من امروز روزه مستحب میگیرم، روزهای واجبم باشه روزهای دیگه. در مورد نماز میشود این کار رو کرد. شما اگر نماز قضا بر عهدتون هست، مجازید که نماز استحبابی بخوانید، نماز مستحب بخوانید. اما در مورد روزه مجاز به این کار نیستید. اگر کسی روزه مستحب بگیرد و نیت کند نیت روزه مستحبی را، هیچ چیز دیگری در کنارش نباشد، نه روزه مستحب برای او به حساب میاد نه روزه واجب. اما میتواند مکلف هم نیت کند روزه قضا را و هم روزه استحبابی توأمن. اگر با هم نیت بکند و هم روزه قضای او صحیحه، هم ثواب روزه مستحب رو به او میدن. پس استقلالاً نیت روزه استحبابی نکند، اما اگر توأمن با روزه قضا نیت کند، اگر روزه قضا بر عهده او هست، اینجا روزه صحیحه و ثواب هر دو عمل رو خدای متعال به او انشاءالله عنایت خواهد فرمود. به پیشگاه مقدس و منور حضرت نجس خاتون والدی مکرمه امام عصر علیه السلام صلوات بلندی تقدیم فرمود. شاید ندانند کثیری از اهل ایمان که غیر از زیارت عاشورا که تأکید و توصیه شده است که هر روز خوانده شود، هر کجای عالم هستند مؤمنین زیارت عاشورا را هر روز مستحب بخوانند. اگر هم نمی رسند که زیارت رو به صورت کامل با صد لعن و سلام بخوانند، به صورت مختصر بخوانند. غیر از این زیارت عاشورا که معروفه و خیلی هم آثار معنوی عجیبی دارد، ادامه دادن و مداومت بر زیارت عاشورا، غیر از اون عمل ما زیارت امیرالمومنین علیه السلام داریم به سند معتبر نقل شده که او هم هر روز خوانده شود و او زیارت امیرالمومنین در روز عید قدیر، شما تو مفاتیح مراجعه کنید. زیارت البته زیارت خیلی بلندی است در مورد امیرالمومنین، زیارت عاشورا نسبت به اون زیارت مختصره، ولی این زیارت زیارت مفصلی است. و در این زیارت که مستحب از دور یا نزدیک شخص این زیارت رو هر روز بخواند، و خدا رحمت کنه بعضی از علما رو که ما میشناختیم، اینها زیارت عید قدیر رو، زیارت امیرالمومنین در روز عید قدیر رو هر روز میخوندن، و اون بزرگوار که بسیاری از اهل مجلس او رو چه بسا از نزدیک میشناختن، خیلی غیرتی بود نسبت به امیرالمومنین علیه السلام، و استنباط این میشد که این مداومت بر زیارت امیرالمومنین در روز عید قدیر او رو خیلی نسبت به اون بزرگوار دارای غیرت و حمیت کرده. در زیارت قدیر امیرالمومنین علیه السلام که مقدار زیادیش آیات قرآنی است که در شأن امیرالمومنین علیه السلام نازل شده و روایاتی است که در مورد اون بزرگوار از لسان رسول گرامی خدا به گوش خلق رسیده، مقدار زیادیش این چنینه. یه دوره در حقیقت تحکیم اعتقاد به امامت امیرالمؤمنینه. این اشاره میتونه باشه به این که ما نسبت به امامت امیرالمؤمنین و ولایت الهی اون حضرت باید هر روز یه توجهی بکنیم، و شایسته است که یه دور برگردیم بفهمیم که این مسئله چه ریشه ها و چه اساس و پایه مهمی در قرآن و در کلام رسول گرامی خدا دارد. من در اینجا یه نکته ای رو به عرض عزیزان برسونم که گاهی غفلت از این مسئله موجب یک انحرافاتی از نظر اعتقادی و بعد هم از جهت عملی میشه در زندگی افراد، و اون نکته اینه: کلمه امام به معنی رهبر است، امامت به معنی پیشوایی است. این از جهت لغوی این چنینه، کما اینکه کلمه رسول به معنی فرستاده است و رسالت به معنی فرستادن. اما همانطور که کلمه رسول و رسالت یه معنای خاصی رو در ذهن ما مسلمان ها ایجاد میکنه، هر فرستادنی رو ما ولو از جانب خدا باشد اسمشو نمیذاریم رسالت، و هر کسی که یه مسئولیتی از جانب خدا داشته باشه بهش رسول نمیگیم، یا اگه بگیم در اونجا با یه عنایتی میگیم. مثلا ملک الموت رسول خداست. یعنی چی؟ یعنی از طرف خدا فرستاده میشه. بادها هم رسول خدا هستن. قرآن خودش میفرماید ارسلنا الرياح لواقح، ما بادها رو ارسال میکنیم، میفرستیم که اینها واجب تلقیح گیاهان بشوند. رسالت به معنی فرستادن، ولی اگر گفته شود که فلان شخص رسول از جانب خداست، تو ذهن ما رسالت توی محدوده دین میاد. رسول اینجوری معنا میشه. چون زیاد کاربرد داشته در این مسئله، الان در ذهن ما رسول به این معناست. لذا ولو این که ممکنه من نسبت به شما وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داشته باشم و چون امر از جانب خداست در این تکلیف، یه نوع فرستادگی از جانب خدا به سوی شما دارم، ولی من رسول من الله نیستم به من شما خطاب کنید السلام علیکم یا رسول الله، اشتباه. ولو این ولی به معنای مجازیش، به معنای لغویش ایرادی نداره. من بالاخره از جانب خدا دارم پیغام میدم به شما، من رسول الله. این معنا رو در رسالت متوجه شدید. در مورد امامت هم داستان چیزی شبیه اینه. مانعی نداره که ما به همین معانی مجازی، به همین معانی به معنی دوم و سوم امامت رو به کار ببریم. مثلا میگیم امام جماعت، مانعی نداره. یا هر کسی که یه جور پیشوایی داره که یه عده‌ای از او پیروی میکنن به او امام اطلاق بشه. در قرآن حتی کسانی که جزء رؤسای زلالت و گمراهی هستند و جزء سران به گمراهی کشیدن مردم هستند، اینها را امام خدا اطلاق فرموده و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، اینا امامیان که به سوی دوزخ میخوانند مردم رو، به اون سمت و سو میکشانند. این مسئله هست. اما در این حال امام یه معنای شبیه معنای رسول داره در اطلاقات روایی ما، که اشاره است به یک منصب خاصی در دین خدا که او که اون معنا چه معنایی است. اون معنا اینه، همانطور که رسول از جانب خدا میاد، یه منصبی داره، یه دارایی های خدا به او میده که به دیگران نداده، یه جور برتری و برگزیدگی در مورد رسول وجود داره. خدا پیغمبر رو استفاء میکنه، بر میگزیند، انتخاب میکنه، یه چیزی به او میده که به دیگران نمیدهد. وقتی به او این سرمایه را داد، او میشه پیامبر. حالا این شخصی که دارای این سرمایه است و این منصب رو داره، این کمالات و این ویژگی ها رو داره، یه وظائفی هم بر عهده‌اش هست. اون وظائفی که بر عهده‌اش هست از جمله چیه؟ اینی که بیاد با مردم سخن هم بگه. از جمله این که بیاد در بین مردم قضاوت کنه. از جمله این که بیاد در بین مردم حکومت تشکیل بده، بیاد به کارهایی بپردازه. مثلا بعضی از مناسب اجتماعی رو شخصا به عهده بگیره، یا اگه شخصا به عهده نمیگیره به اشخاص خاصی و وکلایی از جانب خودش واگذار کنه. اینها جزء وظایف پیغمبر، غیر از اون منصب اصلی پیامبری. خوب دقت میکنیم، پیامبر پیامبره، ولو نتواند مردم را تبلیغ کنه، ولو نتواند حرف خدا رو به مردم بزنه، اما اگه از طریق شما فهمیدی که او این منصب رو داره، باید به او ایمان بیاری. ولو او نتواند به صورت عمومی مردم رو هدایت کنه، شما وظیفتون اینه که به این رسول ایمان بیارید. اگر او وظیفش اینه که حکم و قضاوت بین مردم بکنه، اما شرایط خارجی به او این امکان رو ندهد که او قضاوت بکنه. او همچنان پیغمبره. پیامبری مساوی با قضاوت کردن نیست. نه. یکی از وظایف پیامبر قضاوت کردنه که ممکنه این وظیفه یه مقدماتی داشته باشه که چون مقدماتش فراهم نشده این بزرگوار موفق به قضاوت کردن نشود. ممکنه پیامبر نتواند حکومتی تشکیل بده، نتونه، شرایط ایجاب نکنه، مقدماتی داشته باشه که این مقدمات فراهم نشه. اما پیامبری که حکومت تشکیل نداد از پیامبری نمیفته. این غیر از حاکمی است که حکومت نداره. حاکمی که حکومت نداره یعنی این که اصلا حاکم نیست. توجه کردین؟ یه منصبی است نبوت و رسالت که این یک ویژگی هایی داره. خدا این شخص داره یه برتری هایی میکنه که خلق دارای اون ویژگی ها نیستن. خدا او رو این چنین کرده. این جزء وظایفش که قضاوت کنه، حکومت کنه، مردم رو دعوت کنه و بعضی از کارهای دیگه که بر عهده پیغمبر هست انجام بده. شبیه او نسبت به امامت. امامت یه مقامه، یه منصبه، یه برتری است که خدا به کسی میده و داده. دیگران با او هرگز مشارکت ندارن در این ویژگی ها. او رو خدا دارای سرمایه کرده که هر چقدر تلاش کنن دیگران به او نمیرسن. اصلا سنخش سنخ دیگری است. اون مقام و منصب میشه امامت، که این مقام و منصب همون رسالت منهای وحی تشریعیش، منهای وحی شریعتش. وحی تشریعی رو از نبوت بردارید میشه بحث امامت. چون این چنینه، همونطور که رسول رو خدا باید معین کنه، امام رو هم باید خدا معین کنه. اصلا قابل تعیین شدن از پایین نیست، بلکه همش از بالاست. چون خدا باید به یه عده‌ای بده، بعدم او باید اینا رو معرفی کنه. این امامته. اما یه تدبیری، یا به تعبیری بگیم خدعه‌ای، کلکی، نیرنگی زدن اهل سنت که این مسئله تو پاچه بعضی شیعه هم رفته. و او چیه؟ و او اینه که امامت رو مساویه با حکومت کردن. گفتن بعد پیغمبر باید بالاخره امام باشه. بله، امام یعنی حاکم جامعه، که نمیشه بدون حاکم بشه. وظیفه ای از وظائف امام من الله رو برداشتن، معادلش کردن با خود معنی حکم، با خود معنی امامت. امام، خوب دقت کنید، امام کسی است که دارای اون منصب الهیه. مردم باید از او تبعیت کنن. او یکی از وظایفش اینه که حکومت هم تشکیل بده، البته مقدماتی و شرایطی برای اوست. اما این امام تشکیل حکومت دادن یکی از وظایفشه، نه اینکه معادل معنی امامت باشه. خوب دقت کنن عزیزان، اگه امامت معنیش مرادف با حکومت کردن و تشکیل حکومت دادن باشه، الان شما امام زمان رو امام نباید بدونی. چون از ذات که امامت تشکیل حکومت نمیده، الان بعد از ظهورش تازه حضرت میشه امام طبق این معنا. و این جزء تالی فاسدای این اعتقاده. نه، امام زمان ما به همون معنا که امیر المؤمنین امام بود، الان هم امامه. بعد از ظهورش هم امامتش نه زیاد میشه نه کم میشه. یه وظیفه الان بر عهده حضرت نیست، این وظیفه بعد از ظهور بر عهده حضرت میاد. درست مثل این که قبل از ظهر نماز واجب نیست، ظهر که میشه نماز واجب میشه. بر امام زمان علیه السلام این چنین. امامت معادل حکومت کردن نیست، بلکه امامت یه منصب الهی مثل رسالت. اگر این چنین شد، اصلا نزاع بین اهل سنت و شیعه که میگن آقا بعد پیغمبر تو این که باید امام وجود داشته باشه اختلاف نیست، اختلاف تو شخصشه که آیا امیرالمؤمنین یا یه الدنگ دیگه است. اصلا نزاع اینجوری نباید طرح بشه. اصلا او الدنگی که میگه اصلا داخل بحث نیست. چرا؟ چون او اساساً دارای این ویژگی ها نیست، اصلا تو این وادی ها نیست، اصلا نیست. من و او و شما و بقیه نوابق و بقیه غیر نوابق، همه ما هممون محرومیم از یه چیزی که خدا به علی ابن ابی طالب داد، به امام حسن داد، به امام حسین داد، به فرزندان امام حسین داد و امروز هم فقط و فقط به یه نفر داده، علی رغم انف همه آدمایی که نمیپسندن، خدا به یکی داده، به هیچ کس دیگه نخواسته بده. میخوای بپسند، میخوای نپسند. وقتی اینجور بشه اصلا نزاع قیافش تغییر میکنه، مسئله خیلی دگرگون میشه. ما در مقابل یه رجل الهی هستیم. اگر شما امامت رو با حکومت کردن مساوی بکنید، من نمیگم اصلا حکومت کردن جز در به امامت ربطی نداره ها، گفتم حکومت کردن جز وظائف امامه که این وظیفه شرایطی هم ممکنه داشته باشه، توی شرایط ممکنه امام اتفاقا اقدام برای حکومت اصلا نکنه، وظیفش این باشه که نکنه، درسته؟ وظیفش این باشه سکوت کنه، یا حتی با حاکم جائر زمان خودش اگر موظف باشه یه همکاری هایی هم بکنه. امامت الهی از آن اوست ولی داری یه همکاری هایی هم میکنه، چه ایرادی داره؟ چون امامت اصلا یه مقام این چنین نیست که دارای بشه. ما از نظر عادی راجبش بحث بکنیم، خدای متعال یه عده‌ای رو استعفا کرده برای این. قدیر اعلام عمومی این مسئله است که ایها الناس، بعد از من پیغمبر این علی است که خدا او رو این چنین مقامی بهش عنایت کرده. تا قبل از قدیر بارها پیغمبر خدا این مسئله رو بیان کرده بود، اما یه نکته ای در قدیر اتفاق افتاد و اون نکته این بود که در قدیر مسئله این شد. تا قبل از قدیر اگه کسی نشنیده بود و خبر نشده بود راجع به این که بعد از پیغمبر خدا آیا رجل الهی دیگری هم هست یا نیست و از دنیا میرفت، این آدم مسلمان مرده بود، ایرادی نداشت. اما بعد از قدیر اکملت لکم دینکم، دین حالا شد کامل. الان اگر بدون ولایت علی بمیرید دین غیر کامله، دین ناقصه، خدام دین ناقص رو نمیپذیره. نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض و خدا نمیپذیره، میگه اولئک هم الکافرون حقا. در قدیر این اتفاق افتاد، دین کامل شد. اعتراض نکنن بعضیا که خب آقا شما شیعه ها میگین قبل از قدیر پیغمبر بارها گفته بود که یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. تو قدیر چه اتفاقی افتاد؟ پیغمبر اینو عمومی اعلام کرد. بله عمومی اعلام کرد، اما در این عمومی اعلام کردن یه آیه هم آمده و او اینه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. قبل از این اگه مرده بود پدر عمار، بزرگواری به نام یاسر بود و مادر عمار به نام سمیه، اینا جز اول شهدای اسلام هم. اینا مرده شهید شدن، اعتقاد به ولایت امیرالمومنین هم اگه وقت نداشتن، نشنیده بودن از پیغمبر خدا این بحث ولایت امیرالمومنین و مرده بودن، دینشون دین کامل بود، موظف نبودن چون بیان نشده بود از جانب پیغمبر. اما بعد از قدیر داستان چجوریه؟ لا یقبل الله عملا الا به ولایته، خدا جز به ولایت امیرالمومنین قبول نمیکنه. بلکه تو خیلی از روایات ما داریم اصلا خدا اعتقاد به توحید و اعتقاد به نبوت رو بعد از این تاریخ قبول نمیکنه و نکرده، مگر اینکه مقرون بشود و همراه بشه این اعتقاد به توحید و این اعتقاد به نبوت با چی؟ اعتقاد به ولایت. من عرضم و خلاصه کنم، بیشتر از این نمیرسم، عرایزی رو میخواستم تقدیم کنم دیگه فرصت ما تمام شد. امامت یه منصب الهیه که حاکمیت پیدا کردن و تلاش برای حاکمیت بر جامعه و تشکیل حکومت از جمله وظایف امامه، که این وظایف گاهی یه شرایطی هم خدا براش قرار داده که اون شرایط گاهی برای بعضی از ائمه پدید آمد، برای بعضیشون پدید نیامد. و مصداق روشن این که شرایط وجود نداره نسبت به خود امام زمان ماست. امام زمان ما امامه، وظیفه تشکیل حکومت داره، ولی چون یه شرطی داره که خدا میگه تا وقتی من به تو اعلام نکردم و اذن ندادم حق نداری حتی خودتو به عموم مردم معرفی کنی تا چه برسه به تشکیل حکومت اقدام کنی. اون حضرت هم بنده خداست. اون مقام الهی امامت رو مانند جدش امیرالمؤمنین داراست و بعد از ظهورش هم حضرت امامتر نمی شود. توجه کردین؟ امامت حضرت همون معنای رو خواهد داشت که الان داره و قبلا هم داشته. اون یه مقامی است که خدا استفا میکند، اجتباع میکند، برمیگزیند یه عده‌ای رو تو این رتبه. اصلا حسابشون جدا میشه از بقیه، بشرند، اما ها علی بشر و کیف بشر، یه چیز دیگه ای میشه. این اصل مفهوم امامته که همون رسالت منهای وحی تشریعی است. اگر این چنین باشه اصلا نزاعی بین شیعه و سنی به اون معنا که بعضی گفتن که بعد پیغمبر باید جامعه حاکم داشته باشه، فقط نزاع بر سر این است که علی باشد یا دیگری، اصلا اینجوری نیست. بلکه مسئله صورتش جور دیگه است. این یه نکته. نکته دومی که گفتیم این بود، در قدیر علی ولی خدا نشد، ولی خدا بود، امام من الله از قبل بود، پیغمبرم بارها معرفی کرده بود او را. در قدیر چه اتفاق افتاد؟ دین مردم کامل شد. یعنی قبلا فقط افرادی که بیگوششون میرسید از زبان پیغمبر که علی ولی خداست باید ایمان می آوردن، اگه کسی هم نشنیده بود معذور بود. اما الان که قدیر اتفاق افتاد و آیه اکملت لکم دینکم آمده، حالا این میشه جزء ارکان دین که اگر کسی اعتقاد نکند ایمان دینش ناقصه، دینش کامله. وگرنه قبل از این هم علی ولی خدا بود و امام من الله بود. من دو سه تا دعا کنم شما رو به خدا بسپارم. خدایا به آبروی اون کسی که امروز بر سر دست پیغمبر خدا به مردم به عنوان ولی تو و به عنوان اینکه دین به ولایت او کامل می شود، به آبروی اون بزرگوار تو را قسم می دهیم، تنها کسی که در این روزگار دارای همون مقام است، فرزند ارجمند اون بزرگوار یعنی حضرت بقیت الله العظم را هرچه زودتر از پس پرده غیبت آشکار بگردان و پروردگارا موانع ظهورون بزرگوار هرچه هست هرچه زودتر مرتفع بفرما. اسباب ظهورون بزرگوار هرچه هست خودت هرچه زودتر فراهم بگردان. پروردگارا به آبروی امیرالمومنین خدایا از تو درخواست حوائج بزرگ در این روز شایسته است. خدایا به آبروی امیرالمومنین این عید قدیر را آخرین عید قدیر ایام غیبت امام زمان قرار بده. پروردگارا همه ما را سال دیگر موفق به تشرف به محضر مقدس امام زمان در عید قدیر در حالی که اون حضرت ظاهر و آشکار هستند بفرما. قلب مقدس اون حضرت از ما راضی و خوشنود بگردان. ما را قدردان نعمت قدیر بگردان. پروردگارا نسل و ذریه ما را شاکر نعمت ولایت امیرالمؤمنین قرار بده. رفتگان ما اونها که سبب آشنایی ما با امیرالمؤمنین و فرزندان اون حضرت شدن خودت الان بر سر سفره احسان امیرالمؤمنین متنعم و بهرمندشان بگردان. حوائج قلبیه همه ما فوق رغبتمون به آبروی امیرالمؤمنین روا بگردان. به پیشگاه مقدس و منور مولای همه مؤمنین امیر المؤمنین یعصوب الدین صلوات الله علیه سه صلوات بلند تقدیم فرمایید.